ساعت 19 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود، من رو پذیرا باشید از استدیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که در روز شنبه 5 اردیبهشت سال 1394 خورشیدی 25 آوریل سال 2015 میلادی شنونده اون هستید. مجله شامگاهی امشب رادیو فردا مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر. به ویژه گزارشی داریم درباره تازه‌ترین اظهارات فرمانده ارتش ایران در ارتباط با کشتی‌های ایرانی در خلیج عدن. پیش از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارش‌هایی رو میتونیم توی این برنامه با هم بشنویم، تازه‌ترین خبرهای رادیو فردا رو از همکارم حسن جعفری میشنویم.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، تلفات زلزله 7.9 ریشتری در اطراف کاتماندو پایتخت نپال به صدها تن رسیده و به گفته مقام‌های این کشور این آمار همچنان در حال افزایش است. کمال سینگ بام، سخنگوی پلیس نپال، ساعتی پیش تازه‌ترین آمار تلفات را 876 کشته اعلام کرد. به گفته این مقام پلیس از این میان 524 تن در دره کاتماندو جان باختند و بیمار می‌رود که با جستجوی آوارها میزان تلفات همچنان افزایش یابد. سقوط بهمن در پناهگاه اصلی کوه اورست نیز به مرگ دست کم 10 تن انجامیده است. مرکز زمین لرزه امروز در 80 کیلومتری شمال غربی کاتماندو پایتخت نپال گزارش شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در همایش فرماندهان ناجا گفت وظیفه پلیس اجرای اسلام نیست، بلکه اجرای قانون است. آقای روحانی با تاکید بر اینکه در جمهوری اسلامی ایران شرع و قانون در کنار هم قرار می‌گیرند گفت پلیس موظف به اجرای اسلام نیست. درباره اظهارات آقای روحانی در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. به گفته محمد حسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، وزیر کشور فردا برای ارائه گزارشی در مورد پول‌های کثیف در مجلس حاضر خواهد شد. این عضو هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری ایرنا گفت در صورت درخواست عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، جلسه فردا می‌تواند به صورت غیرعلنی برگزار شود. آقای رحمانی فضلی نخستین بار در اسفند ماه گذشته اعلام کرده بود که بخشی از پول‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست وارد می‌شود. جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران در ارتباط با دو پرونده کهریزک و تأمین اجتماعی صبح امروز به صورت غیرعلنی در شعبه 79 کیفری استان تهران برگزار شد. مصطفی ترک همدانی، یکی از وکلای شاکیان پرونده تأمین اجتماعی، به خبرگزاری ایلنا گفت به رغم دریافت دعوتنامه برای شرکت در این دادگاه، به او و همکارانش اجازه حضور در دادگاه داده نشده است. درباره این خبر نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون از دور شدن کشتی‌های ایرانی از آب‌های اطراف یمن خبر داد. استیو وارن، سخنگوی پنتاگون، گفت 9 کشتی ایرانی با تغییر مسیر خود ظاهراً در راه بازگشت به ایران هستند. آقای وارن افزود از مقصود آنها اطلاعی نداریم، اما محتمل است که این کار با هدف کاستن از تنش‌ها صورت گرفته باشد. اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، نیز گفته است از تغییر مسیر کشتی‌های ایرانی استقبال می‌کند، هرچند مقصد بعدی آنها هنوز روشن نیست. در پی ترور سابین محمود، فعال سرشناس حقوق بشر در پاکستان، نواز شریف نخست وزیر این کشور دستور انجام تحقیقات در این مورد را صادر کرد. خانم محمود دیروز در کراچی هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت و کشته شد. به گفته پلیس پاکستان، افراد مسلح با حمله به خودروی این فعال حقوق مدنی با شلیک 5 گلوله او را کشتند. در این حمله یک زن دیگر نیز کشته شد و مادر خانم محمود نیز که در خودرو بود به شدت زخمی شد. به گفته مقام‌های مسئول، هوای شهر تهران امروز در وضعیت ناسالم قرار داشت و غلظت اکثر آلاینده‌ها نسبت به دیروز افزایش داشت. وحید حسینی، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، به خبرگزاری مهر گفت شاخص ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون روی عدد 3 قرار داشت و هوای پایتخت در وضعیت ناسالم بود. به گفته مقام مسئول، آثار این آلاینده‌ها برای گروه‌های حساس شامل افزایش احتمال علائم تنفسی، تشدید بیماری قلبی و ریوی و مرگ و میر زودرس بوده است.
ممنونم. تا سن خبرها را از همکارم حسن جعفری شنیدیم و ما گزارش های مجله شامگاهی امشب. فرمانده ارتش ایران میگوید کشتی های ایرانی در عدن میمانند. چرا؟ در گزارشی خواهیم شنید. افزایش حملات سایبری علیه اهداف حساس ایالات متحده از کاخ سفید تا پنتاگون زیر ضربه اند. شرح ماجرا را می شنویم. حسن روحانی میگوید
پلیس موظف به اجرای اسلام نیست.
این حرفها به چه معناست؟
برداشته شدن فضای امنیتی یکی از وعده های اصلی آقای روحانی بوده.
گزارشی خواهیم داشت از تازه ترین اظهارات رئیس جمهور در همایش فرماندهان نیروی انتظامی. جلسه رسیدگی به اعتماد سعید مرتضوی دادستان پیشین و رئیس سابق تامین اجتماعی، اتهام او معاونت در قتل در کهریزک و خیانت در امانت در تامین اجتماعی. گزارشی داریم از این موضوع. وزارت بهداشت میگوید میزان هورمون در گوشت مرغ از حد استاندارد فراتر رفته. این حرف به چه معناست؟ خواهیم شنید. در کنار گزارش ورزشی و نظرات شما، همه در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. در حالی که مقام‌های آمریکایی می‌گویند کشتی‌های ایرانی از خلیج عدن دور شدند، اما فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه کشتی‌های ایرانی در خلیج عدن می‌مانند می‌گوید ما مأموریت برقراری امنیت در خلیج عدن را داریم و بی‌دلیل هم به هیچ کس اجازه نمی‌دهیم که از ما بازرسی کند، چون همه چیز مطابق قانون انجام می‌شود و اینچنین نیست که کسی از کشتی نظامی ما بازدید کند. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
کشتی‌های ایرانی که به خلیج عدن اعزام شده بودند مسیر خود را تغییر دادند و در حال بازگشت به سمت ایران هستند. این موضوع را روز جمعه سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در گفتگو با آسوشیتد پرس اعلام کرده است. روز پنجشنبه نیز یک مقام پنتاگون به شرط عدم انتشار نام خود به این خبرگزاری گفته بود که کاروان کشتی‌های ایرانی که احتمالاً حامل سلاح‌های پیشرفته به مقصد یمن بودند مسیر خود را تغییر دادند. پیشتر خبرگزاری فرانسه از اعزام ناو هواپیمابر یو اس اس تئودور روزولت و چند فروند کشتی جنگی دیگر آمریکا به سوی سواحل یمن به منظور جلوگیری از نزدیک شدن کشتی‌های ایرانی به بندر یمن خبر داده بود. در شرایطی که اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا میگوید برای آنها هم روشن نیست که این تغییر مسیر به سبب تحرکات نظامی آمریکا بوده است یا نه، استیو وارنر سخنگوی پنتاگون به این خبرگزاری گفته که آنها از مقاصد بعدی مقام‌های ایرانی در این باره مطلع نیستند. با این وجود روز شنبه حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با شبکه العالم وابسته به تلویزیون دولتی ایران ضمن تکذیب خبر ارسال تسلیحات به یمن گفت که کشتی‌های ایرانی خلیج عدن را ترک نمی‌کنند. به گفته آقای سیاری این کشتی‌ها تاکنون پیام هشداری از جانب عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا دریافت نکردند. مقام‌های آمریکایی نیز می‌گویند که هیچ گونه تماسی بین کشتی‌های ایرانی و آمریکایی حتی درباره محموله کشتی‌های ایرانی صورت نگرفته است. بنابر این گزارش، کشتی‌های ایرانی که روز جمعه در دریای عرب دیده شده بودند، اکنون در مسیر شمال شرق دریای عمان به حرکت خود ادامه می‌دهند. پیشتر اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا از خروج کشتی‌های ایرانی از آب‌های یمن استقبال کرده و گفته بود که هنوز مطمئن نیست که این کشتی‌ها به کجا در حرکت هستند. 19 فروردین ماه خبرگزاری فارس از اعزام دو ناو جنگی ایران به خلیج عدن و تنگه باب المندب به منظور تامین خطوط مواصلاتی کشتیرانی ایران و حراست از منافع جمهوری اسلامی در آب‌های آزاد خبر داده بود که این موضوع با واکنش‌هایی روبرو شد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
افزایش حملات سایبری علیه آمریکا که اخیراً شامل هدف‌های حساسی چون کاخ سفید، وزارت امور خارجه و پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا شده بود، باعث تدوین سیاست جدیدی در این کشور شده که همکارم شاهین بشیری شما را در جریان آن قرار می‌دهد.
وزیر دفاع آمریکا از تغییر استراتژی ایالات متحده در قبال حملات سایبری به این کشور خبر داد و گفت از این پس در پاسخ هکرهایی که علیه آمریکا دست به حملات سایبری میزنند به صورت تلافی جویانه و تهاجمی عمل خواهد شد. اشتون کارتر که پنجشنبه گذشته از این استراتژی جدید سایبری ایالات متحده در دانشگاه استنفورد پرده برمی داشت، در واقع برای نخستین بار صریحا به شرایطی اشاره کرد که فضای سایبری می تواند همچون سلاح علیه یک مهاجم عمل کند. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، آقای کارتر همچنین از چین، روسیه، ایران و کره شمالی به عنوان کشورهایی یاد کرد که در حال حاضر بزرگترین تهدید سایبری محسوب می‌شوند. با این سخنرانی وزیر دفاع آمریکا می‌توان گفت این چهارمین بار طی 4 ماه اخیر است که دولت آقای اوباما به هکرهای مشکوک اشاره می‌کند و راهکارهایی برای مجازات آنان ارائه می‌شود. استراتژی تدوین شده قبلی آمریکا در این زمینه به سال 2011 باز می‌گردد که از جزئیات کمتری برخوردار بود و تنها به ذرات‌خانه امکانات سایبری برای پاسخگویی به هکرها اشاره می‌کرد، بیان که هیچ یک از آنان را نام ببرد. اشتون کارتر در سخنانش با اشاره به اینکه وزارت دفاع آمریکا نیز همچون کاخ سفید و وزارت امور خارجه خود را قربانی حمله سایبری دیده، تاکید کرد سنسورهایی که از شبکه‌های غیرمحرمانه پنتاگون حفاظت می‌کنند، تجاوز هکرهای روس را شناسایی کردند و یک نقص ایمنی قدیمی در شبکه وزارت دفاع را عامل نفوذ هکرها دانست و گفت این خطر سریعاً شناسایی شد و یک تیم پاسخگو به این حملات به سرعت موفق شد خطر متجاوزان را دفع کند. پیش از این لئون پانتا، وزیر سابق دفاع آمریکا، به دنبال نگرانی عمومی از امنیت سایبری گفته بود ایالات متحده در معرض حملاتی از نوع پرل هاربر است که میتواند کشور را به ویرانی بکشد. اشاره آقای پانتا به حمله هواپیماهای جنگنده ژاپن به پایگاه دریایی ایالات متحده آمریکا در بندر پرل هاربر است که 7 دسامبر 1941 صورت گرفت و در پی این حمله آمریکا وارد جنگ جهانی دوم شد. بر اثر حمله هوایی ژاپنی‌ها، ناوگان اقیانوس آرام آمریکا از جمله 7 رزم ناو نابود شدند. سند غیرمحرمانه راهبرد دفاع سایبری آمریکا نشان می‌دهد که ایالات متحده توانایی و قابلیت حمله به سیستم‌های اطلاعاتی سایر کشورها را دارد. بر مبنای آنچه در گزارش پنتاگون منتشر شده، رئیس جمهوری و یا وزیر دفاع ایالات متحده ممکن است دستور حملات سایبری را برای مختل کردن شبکه‌های نظامی و زیرساخت‌های طرف‌های متخاصم صادر کنند. پیش از این باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، یک رژیم تحریمی برای هدف قرار دادن افراد و گروه‌های خارج از آمریکا که با حملات سایبری سیاست خارجی، امنیت ملی یا ثبات اقتصادی آن کشور را تهدید می‌کنند تعیین کرده بود.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پول کثیف و چشم‌انداز رقابت جناح‌ها در انتخابات دهمین دوره مجلس، در برنامه این هفته دیدگاه‌ها، شنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7:30.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز شنبه گفت پلیس موظف به اجرای اسلام نیست و افزود هیچ پلیسی نمی‌تواند بگوید من این کار را کردم چون خدا گفته است. به گزارش خبرگزاری ها، آقای روحانی که در 20مین همایش سراسری فرماندهان نیروی انتظامی سخن می گفت اضافه کرد همه در برابر قانون مساوی هستند و پلیس یک وظیفه بیشتر ندارد و آن هم اجرای قانون است. بهروز کارونی گزارش می داد.
حسن روحانی ضمن تأکید بر این که وظیفه پلیس اجرای قانون است، خطاب به فرماندهان نیروی انتظامی گفت اگر غیر از این باشد در مخمصه فکری قرار گرفته و مردم را گرفتار کرده ایم.
پلیس موظف به اجرای اسلام نیست. هیچ پلیسی نمیتونه بگه من این کار کردم برای اینکه خواستم خداوند در اونجا فرموده، پیغمبر در فلان روایت، به پلیس ربط نداره.
رئیس جمهوری ایران همچنین اشاره کرد که پلیس جایی میتواند به گفته او وارد شود که مسببه قانونی وجود داشته باشد و قانون به طور روشن و شفاف ابلاغ شده باشد. او با اشاره به آن بخش از احکام اسلام که در قوانین ایران نیامده است افزود آیا پلیس میتواند در آن دخالت کند؟ مثلا هنگام نماز ظهر وارد یک بانک شود و به رئیس بانک بگوید وقت نماز است؟ آقای روحانی در خرداد سال گذشته نیز بر عدم دخالت در زندگی مردم تاکید کرده و گفته بود که نمی شود با زور شلاق مردم را به بهشت برد. این سخنان واکنش شدید تعدادی از روحانیون محافظه‌کار از جمله ائمه جمعه تهران و مشهد را به دنبال داشت. از جمله آیت الله احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد گفت شلاق که سهل است، با همه قدرت جلوی کسانی که قصد دارند جلوی بهشت رفتن مردم را بگیرند خواهیم ایستاد. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بودجه نیروهای مسلح در 2 سال گذشته به صورت 100% پرداخت شده است، افزود برخی به ما ایراد می‌گیرند که بنا بود این دولت به تعبیر آنها دولت پلیسی نباشد و فضای امنیتی را کم کند، پس چرا بودجه نیروهای مسلح را افزایش می‌دهد؟ وی با توصیف این عقیده به عنوان یک اشکال در ذهن برخی گفت جامعه پلیسی با جامعه دارای پلیس خوب 2 مقوله جداست و امنیت جامعه با امنیتی کردن جامعه 2 مقوله متمایز هستند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان.
برداشته شدن فضای امنیتی یکی از وعده های اصلی آقای روحانی بوده و طبیعتاً آقای روحانی هستند که ممکنه که در عمل به این وعده خودش تا حدودی موفق نبوده باشه، ولی به هر حال باز در سخنرانی‌های خودش این رو تکرار می‌کنه که به حامیان خودش به نوعی یادآوری بکنه که همچنان پیگیر اون موضوع هست و یا حداقل به لحاظ ذهنی اون وعده‌های خودش رو فراموش نکرده و در ذهن اون وعده‌ها رو داره، هرچند که ممکنه که به لحاظ اجرایی نتونسته باشه اونها رو اجرا بکنه. طبیعتاً این هم یک نوع از برنامه‌های آقای روحانی است برای اینکه به هر حال به حامیان خودش همچنان روحیه بده و اون انتقاداتی که اونها دارند را تا حدودی مرتفع بکنه.
حسن روحانی با تأکید بر این که باید به ریشه های امنیت توجه کنیم، افزود اولین عامل ناامنی فقر و بیکاری است و منکر اصلی بر جامعه فقر، بیکاری، فساد و ریا است. آقای روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 92 بارها بر از بین بردن فضای امنیتی تاکید کرده بود. او حتی در آذر سال گذشته نیز گفت که دوران افراط و فضای امنیتی به سر آمده است. این در حالی است که برخی از فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری از جمله شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در 2 سال گذشته از ادامه فضای امنیتی در دوره دولت حسن روحانی انتقاد کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری ها، رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنان روز شنبه خود گفت که گاهی نیروهای مسلح، امنیتی و حتی دولت درگیر تهدیدهای فرضی و خیالی می شوند. وی اضافه کرد هفته ای نیست که به رئیس دولت گزارشی از یک تهدید اقتصادی، امنیتی و اجتماعی ارائه نشود، اما وقتی درباره جزئیات آن سوال می کنند می بینند منطق درستی وجود ندارد و لازم نیست وارد عمل شویم. آقای روحانی در این ارتباط اشاره کرد در 6 مورد کشور را از جنگ نجات دادیم، از اینکه اطلاعات غلط می‌دادند که مثلا فلان کشور می‌خواهد به ما حمله کند و یا فلان دسته می‌خواهد شهر را به هم بریزد. آقای روحانی پیش از این نیز چند بار گفته بود هنگامی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود بارها ایران از ورود به جنگ نجات یافت.
گزارش بهروز کارونی رو با هم شنیدیم. امروز جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، در 2 پرونده تامین اجتماعی و کهریزک در شعبه 79 کیفری استان تهران برگزار شد. بررسی اتهامات مربوط به پرونده کهریزک به روز دوشنبه 7 اردیبهشت موکول شد. سعید مرتضوی به معاونت در قتل عمد در پرونده کهریزک و به خیانت در امانت، اختلاس و تصرف غیرقانونی اموال دولتی در پرونده تامین اجتماعی متهم شده است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
گرچه به گزارش خبرگزاری ایرنا جلسه دادگاه روز شنبه 5 اردیبهشت سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، درباره پرونده او در دوران ریاست سازمان تامین اجتماعی بود، اما از ورود وکلای جمعی از کارگران شاکی این سازمان در این پرونده ممانعت شد. این در حالی است که به گفته مصطفی ترک همدانی، یکی از وکلای شاکیان این پرونده، شعبه 79 دادگاه کیفری تهران پیش از این برای آنها احضاریه و دعوتنامه رسمی فرستاده بود. همچنین جلسه دادگاه روز شنبه آقای مرتضوی به صورت غیرعلنی برگزار شد. سعید مرتضوی در پایان جلسه دادگاه روز شنبه در توضیحاتی که در جمع خبرنگاران داخلی داد، شکایات مطرح شده از سوی سازمان تامین اجتماعی را اتهام تراشی نامید که به گفته او با انگیزه های سیاسی مطرح می شود. او گفت که از دادگاه خواسته است که وقتی به گفته آقای مرتضوی تا این حد تشویش اذهان عمومی صورت می‌گیرد، اجازه دهند دادگاه به صورت علنی برگزار شود. در اردیبهشت ماه سال 1391 پس از شکایت 6 نماینده مجلس شورای اسلامی از انتصاب سعید مرتضوی بر ریاست سازمان تامین اجتماعی، دیوان عدالت اداری حکم داد که انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون است و او نمیتواند ریاست این سازمان را داشته باشد. به دنبال آن در آذر ماه سال 1392 پس از انتشار گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی، شماری از کارگران این سازمان با تنظیم دعوای حقوقی از وکلایشان خواستند تا این پرونده را دنبال کند. گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی بیانگر فساد و تخلفات گسترده مالی سعید مرتضوی مدیر پیشین این سازمان بود که بالغ بر 10,000 میلیارد تومان میشد. از جمله او متهم به تحصیل 970 میلیون ریال مال نامشروع در دوران ریاست خود بر سازمان تامین اجتماعی است. اما سعید مرتضوی به دنبال انتشار این گزارش با ارسال جوابیه‌ای به رسانه‌های داخلی تمامی این اتهامات را رد کرد. با این وصف در آبان ماه سال 93 غلام حسین اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه از تایید حکم قضایی علیه سعید مرتضوی خبر داد که بر اساس این حکم دادستان پیشین تهران به صورت دائم از احراز شغل قضا منفصل و به مدت 5 سال از احراز مشاغل دولتی نیز منع شده است. یک ماه پس از آن در آذر ماه سال گذشته پس از پایان جلسه بازپرسی از سعید مرتضوی در خصوص پرونده سازمان تامین اجتماعی برای او قرار کفالت 2 میلیون تومانی به دلیل اتهاماتی چون خیانت در امانت و اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی صادر شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید مرتضوی روز شنبه پس از پایان جلسه دادگاه به خبرنگاران گفته است که روز دوشنبه هفته اردیبهشت جلسه بعدی دادگاه اوست که به موضوع پرونده کهریزک اختصاص دارد. او متهم به دست داشتن در قتل 3 تن از معترضان انتخابات ریاست جمهوری سال 88، محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر در بازداشتگاه کهریزک است که بر اثر شکنجه جان خود را از دست دادند.
گزارش همکارم شیرین فامیلی رو با هم شنیدیم. تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا در این لحظه آماده است. میریم سراغ شنونده‌ها و بعد که برگشتیم گزارشی داریم درباره هورمون‌های زیادی گوشت مرغ در ایران.
همانطور که آقای محسن اژه‌ای وعده داده بود، قوه قضاییه امروز باید قاطعیت و درستی عمل خودش در مورد سعید مرتضوی نشون بده و به دنیا ثابت کنه که قوه قضاییه ایران بدون اغماز به هر شخص و کسی که باشه قاطعانه عمل میکنه.
من میخواستم در مورد حکم سعید مرتضوی که تو دو دادگاه میخواد محاکمه بشه بگم. حکم اول 100,000 تومانی جریمهش میکنن، بعدم میگن خب حالا پول نده اعتراض بزن میشه 50 خورده. بعد حکم دومم برای کهریزکش 3 هفته زندان، اونم نه به عنوان این که تو زندان باشی، بیا بیرون یه حاضری بزن بگو ها من بودم. این حکمای آقای مرتضوی، از اینم بیشتر نمیشه. بعدش هم میاد برای خودش بیرون راحت آسوده میگرده، پولا هم که خورده.
نظرات شما شنوندگان رادیو فردا رو با هم شنیدیم. 2042-02-21-12-21-12 جایی که کماکان میتونید زنگ بزنید و نظر خودتون رو درباره تحولات ایران و جهان اونجا ضبط کنید تا صداتون از رادیو فردا پخش بشه. و اما معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو به خبرگزاری مهر گفته است بررسی میزان فلزات سنگین در گوشت مرغ تولید داخل و وارداتی نشان میدهد که میزان هورمون در گوشت مرغ از حد استاندارد فراتر رفته است. این مقام مسئول گفته فلزات سنگین در گوشت‌های بررسی شده وجود نداشته، اما فراوانی هورمون‌ها قابل ملاحظه بوده. آیا شهروندان باید نگران مرغی باشند که از فروشگاه خریداری می‌کنند؟ فهیمه خضر حیدری از محمد یوسفی، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی تهران پرسیده آیا اظهارات معاون وزیر بهداشت را تایید می‌کند یا نه؟ پاسخ محمد یوسفی:
تاییدش هم از سازمان دامپزشکی کشور بگیرید. بلکه تا اونجایی که ما در جریان هستیم و انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور به هیچ وجه از هورمون استفاده نمی‌کنه.
خب پس معاون وزیر بهداشت کشور چطوریه، چه نظر نظری میکنه که میزان هورمون و فلزات سنگینی که به مرغ‌ها داده میشه فراتر از استاندارد هست؟
اشتباه کرده ایشون. معاون وزیر بهداشت، ما فلزات سنگین مصرف نمی‌کنیم اصلا غیر از هورمون.
تا به حال آقای یوسفی، آیا هیچ موردی بوده که پلمپ بشه یا بسته بشه کارخونه یا مقداری به دلیل همین مسئله هورمون‌ها یا فلزات سنگین؟
برای هورمون خیر، ولی برای فلزات سنگین چند روز پیش دامپزشکی اعلان کرد که چند تا کارخونه رو متوقف کرده کارش.
خب این تزریقی که در دید عمومی هم ازش صحبت میشه، مردم نگرانی هایی دارن که هورمون تزریق میشه به مرغایی که خریداری میکنند، اساسا موضوع این تزریق چیه؟
مرغ تزریق نمیشه، توی خوراکشون هست. تزریق اصلا نمیشه، تزریق فقط واکسن ها هستن که تزریق میشن، برخی از واکسن ها تزریق میشن، وگرنه اصلا ما تزریقی چیز دیگه نداریم. توی خوراک اگر مرتب دامپزشکی نظارت داره، اگر توی خوراک مرغ مشکلی وجود داشته باشه، بلافاصله اون کارخونه متوقف میشه تا اصلاح بکنه کارش.
چه چیزی آقای یوسفی، چه این فلزات سنگین دقیقا منظورتون چی هست؟
در صورت از قبیل آرسنیک یا توی مکمل هاشون ممکنه چیزی وجود داشته باشه که مشکوک به فلزات سنگین باشه.
مردم گاهی دیده شده که میگن این هورمون ها هورمون رشد هست و تاکید دارن روی اینکه بعضی از مرغداران برای اینکه سود بیشتری بکنن به مرغ ها هورمون رشد میزنند که اینا رو زودتر به فروش برسونن و این برای سلامتی مضر. شما در این مورد چه توضیحی دارین؟
برای رشد مرغ اولا اصلاح نژاد هایی که انجام شده توجه کردین، قبلا یه دونه مرغ تا بخواد به 2 کیلو برسه 70 روز باید رو نگهداری بشه، ولی امروز ظرف 3 روز به این وضع میرسه. این مربوط به اصلاح نژاد، شما به اجداد یا لاین مرغ‌های گوشتی مراجعه بکنید. راس، آروچرز، کاپ، ست نژاد مهمی که توی ایران هست، هاوبارد، ما مراجعه بکنیم بهشون، ما توضیح کامل میدن که بدون هورمون چه زمانی رشد میکنه. جدول داره، میتونین جدولش رو بگیرین ازشون. برای مثل برزیل و اینجا ممکنه هورمون مصرف کنن، ولی اینجا به هیچ وجه هورمون مصرف نمیشه و ممنوع هم هست اصلا.
آقای یوسفی، به عنوان مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی ایران، شما چطور خیال مردم راحت میکنید که مرغی که قرار پول بدن و بخرن سالم هست؟
دامپزشکی نظارت کامل داره روی مرغی که در جوجه 1 روزه پرورش پیدا میکنه تا زمان کشتارش. وقتی هم که زمان کشتار فرا میرسه باز دامپزشکی نظارت میکنه که این مرغ سالمه، مجوز میده که روانه کشتارگاه بشه. توی کشتارگاه هم ناظر بهداشتی کشتارگاه و او هم یک دامپزشک است. ایشون هم تمام لاشه هایی که کشتار شده و میخواد بره به چرخه بسته‌بندی، قبل از بسته‌بندی اون رو هم نظارت کنه. در این صورت مردم با خیال راحت میتونن مرغشون رو خریداری کنن.
بعد از گزارش همکارم فهیمه خضر حیدری و توضیحات محمد یوسفی مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی تهران، میریم سراغ خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
خبرگزاری‌های داخل ایران روز شنبه از تفاهم سه‌جانبه میان وزارت ورزش و جوانان، کارلوس کیروش و فدراسیون فوتبال ایران برای ادامه کار سرمربی پرتغالی تیم ملی خبر دادند. به نوشته ایرنا، بعد از جلسه 7 ساعته امروز در فدراسیون مقرر شد کیروش به کارش ادامه دهد و سرمربی پرتغالی اولویت اصلی را صعود تیم فوتبال ایران به جام جهانی 2018 توصیف کرد. تیم فوتبال ایران در گروه 4 مقدماتی جام جهانی با تیم‌های عمان، هند، ترکمنستان و گوام هم گروه است و روز 26 خرداد باید اولین دیدارش را با تیم ملی ترکمنستان برگزار کند. هفته 27 لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس فردا یکشنبه با برگزاری 4 مسابقه مهم به پایان می‌رسد. تراکتورسازی تبریز صدرنشین جدول که در لیگ قهرمانان آسیا حذف شده، برای از دست ندادن صدر جدول میزبان با انگیزه‌ای به نام پیکان دارد. پیکان برای فرار از منطقه خطر جدول مبارزه می کند. نفت تهران تیم دوم پذیرای تیم رده 12 ملوان بندر انزلی است. فولاد خوزستان هم که از لیگ قهرمانان حذف شده، برای عقب نماندن از کورس تیم‌های صدر جدولی در اهواز تیم خوشترکیب ذوب‌آهن اصفهان را پیش رو دارد و پرسپولیس برای فرار از بحران و به دست آوردن دل تماشاگرانش به میهمانی سایپای کرج می‌رود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در پی زلزله امروز در کشور نپال، خانواده بازیکنان تیم فوتبال دختران زیر 14 سال ایران برای پیگیری وضعیت فرزندانشان در محل فدراسیون فوتبال اجتماع کردند. تیم دختران ایران برای حضور در فستیوال فوتبال جنوب و مرکز آسیا در نپال به سر می‌برد. خبرگزاری ایسنا هم بعد از ظهر شنبه گزارش داد به هیچ یک از بازیکنان و کادر فنی تیم دختران ایران آسیبی نرسیده است. و کمیته ملی المپیک ایران اعلام کرد به ورزشکارانی که سهمیه المپیک 2016 ریو دو ژانیرو برزیل را کسب کنند مبلغ 10 میلیون تومان پاداش نقدی تعلق می‌گیرد. برای رشته‌های تیمی هم قرار شد به هر ورزشکار 5 میلیون تومان پرداخت شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
رسیدیم به ساعت 7:30. اگر همکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، در نیم ساعت پیش رو میتونید شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید. اما قبل از که بریم سراغ دیدگاه های این هفته، تازه‌ترین خبرها را از همکارم مینا بهارمست میشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. تلفات زلزله 7.9 ریشتری در اطراف کاتماندو پایتخت نپال به 100 تن رسیده و به گفته مقام های این کشور این آمار همچنان در حال افزایش است. سخنگوی پلیس نپال عصر شنبه تازه ترین آمار تلفات را 876 کشته اعلام کرد. مرکز زمین لرزه روز شنبه در 80 کیلومتری شمال غربی کاتماندو پایتخت نپال گزارش شده است. علی شادمانی معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید به حوثی‌های یمن مشاوره و کمک‌های معنوی و راهنمایی می‌دهند. به گزارش خبرگزاری فارس او گفته از آشکارا اعلام می‌کنیم که از مقاومت یمن مثل فلسطین، لبنان، عراق و افغانستان حمایت کرده و با آنها کمک خواهیم کرد. معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح ایران همچنین گفته است امروز جبهه عملیات ایران از دهانه اروندرود تا باب المندب برده شده و افزوده که جمهوری اسلامی جبهه مقاومت را مدیریت می‌کند و اگر دشمن به ما حمله کند از جبهه‌های متعددی به او حمله می‌شود و این حمله دیگر فقط از مرزهای ایران نیست و توسعه داده شده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون از دور شدن کشتی‌های ایرانی از آب‌های اطراف یمن خبر داد. استیو وارن سخنگوی پنتاگون گفته است که 9 کشتی ایرانی با تغییر مسیر خود ظاهراً در راه بازگشت به ایران هستند. آقای وارن افزوده که از مقصود آنها اطلاعی نداریم، اما محتمل است که این کار با هدف کاستن از تنش‌ها صورت گرفته باشد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا نیز گفته است از تغییر مسیر کشتی‌های ایرانی استقبال می‌کنند، هرچند مقصد بعدی آنها هنوز روشن نیست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در همایش فرماندهان ناجا گفت وظیفه پلیس اجرای اسلام نیست بلکه اجرای قانون است. آقای روحانی با تاکید بر اینکه در جمهوری اسلامی ایران شرع و قانون در کنار هم قرار می‌گیرند گفت پلیس موظف به اجرای اسلام نیست. هیچ پلیسی نمی‌تواند بگوید من این کار را کردم چون خدا گفته است. پلیس یک وظیفه بیشتر ندارد و آن هم اجرای قانون است. رئیس جمهوری ایران در این سخنرانی همچنین از افزایش بودجه نیروهای مسلح در دولتش دفاع کرد و گفت که امنیت جامعه با امنیتی کردن جامعه تفاوت دارد. به گفته محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، وزیر کشور روز یکشنبه برای ارائه گزارشی در مورد آنچه که پولهای کثیف خوانده می شود در مجلس حاضر خواهد شد. این عضو هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری ایرنا گفته است که در صورت درخواست عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور این جلسه می تواند به صورت غیرعلنی برگزار شود. آقای رحمانی فضلی اولین بار در اسفند ماه گذشته اعلام کرد که بخشی از پولهای مربوط به قاچاق مواد مخدر به گفته او در حوزه سیاست وارد می شود. جلسه رسیدگی به اتهام‌های سعید مرتضوی داستان پیشین تهران در ارتباط با 2 پرونده کهریزک و تأمین اجتماعی صبح شنبه به صورت غیر علنی در شعبه 79 کیفری استان تهران برگزار شد. مصطفی ترک همدانی یکی از وکلای شاکیان پرونده تأمین اجتماعی به خبرگزاری ایرنا گفت که به رغم دریافت دعوتنامه برای شرکت در این دادگاه به او و همکارانش اجازه حضور در دادگاه نشد، داده نشد. به گفته آقای همدانی، قاضی محمدی کشکولی حضور این وکلا را در جلسه امروز مصلحت ندانسته، اما وکیل خانواده روح الامینی از شاکیان پرونده کهریزک اجازه شرکت در دادگاه داده شده است. در پی ترور سابین محمود فعال سرنشین حقوق بشر در پاکستان، نواز شریف نخست وزیر این کشور دستور انجام تحقیقات در این مورد را صادر کرد.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم بینا بهارمست با هم شنیدیم و نوبت رسیده به برنامه هفتگی دیدگاه ها که توسط همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه شد.
دیدگاه ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. گفتگو درباره پول کثیف هرچه می‌گذرد در جدال جناح‌های رقیب در نظام جمهوری اسلامی ایران ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد. مسئولان دولت حسن روحانی و حامیان آن در کنار اصلاح طلبان می‌گویند دارندگان پول کثیف آماده می‌شوند تا مجلس را تسخیر کنند. از سوی دیگر منتقدان دولت در مجلس در کنار اصولگرایان حامی جبهه پایداری و پشتیبانان سابق محمود احمدی نژاد به این اتهام اعتراض می‌کنند و از دولت می‌خواهند در این باره مدرک ارائه کنند. لب کلام گرایش منتقد دولت این است که اعتدالگرایان و اصلاح طلبان اتهام پول کثیف را با این هدف برجسته می کنند که از حالا دستکم بر روی رگه ای از آرای حامی اصولگرایان در دهمین دوره انتخابات مجلس در اسفند آینده خط بطلان بکشند. پاسخی به هشدار پیش از نوروز عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره به گفته او ورود بخشی از پولهای مربوط به قاچاق مواد مخدر در انتخابات و تکرار همین هشدار در گفته‌های هفته پایان فروردین ماه مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری، گفته‌هایی که به باور برخی از ناظران سیاسی آماج آن بخشی از مرتبطین با درشت‌ترین مهره‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و طیفی از دیوان سالاران پیشین در دوران زمامداری دولت محمود احمدی نژاد است. جایگاه گفتمان پول کثیف در رقابت‌ها و برنامه‌های انتخاباتی جناح‌های حامی و مخالف دولت چیست؟ سه تحلیلگر سیاسی میهمان در برنامه این هفته دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش اصلی پاسخ می‌گویند. مهدی مهدوی آزاد در شهر بن آلمان، تقی رحمانی در پاریس و سعید برزین در لندن. آقای مهدوی آزاد، سابقه بحث درباره تأثیر پول کثیف به کی برمیگرده؟ تأثیرش در انتخابات؟
ببینید، آنچه که به عنوان پول کثیف وزیر کشور مطرح کرده و وزیر دادگستری ایران هم بر اون تاکید ورزیده و نشون میده پروژه‌ای به شدت دولتی و هدفدار هست، در سه حوزه قابل شناسایی است. یکی بحث فساد مالی و رانتخاری، دیگه بحث قاچاق کالا و پولشویی و نهایتاً قاچاق سلاح و قاچاق مواد مخدر. با این تعریف که آقای رحمانی فضلی میگه جدید هست، چون قاچاق مواد مخدر و دخالت قاچاق مواد مخدر در سیاست ایران رو برای اولین بار مطرح کرده. اما اگر با تعریف کلیش نگاه بکنیم، موضوعی است دامنه دار که از ابتدای تاریخ جمهوری اسلامی و به صورت قطعی تر از چند سال بعد از جنگ، دولت دوم هاشمی رفسنجانی همیشه جمهوری اسلامی باهاش دست به گریبان بوده. صرف نظر از منتقدین که همواره تاکید کردن و شواهد مختلفی نشون دادن که جمهوری اسلامی متاسفانه کاملا درگیر و بیمار هست با فساد مالی، خود این دستگاه قضایی ویران کاملا سیاست زده و به قول آقای هاشمی شاهرودی ویران و غیر عادل فعلی جمهوری اسلامی که همیشه خلاف منتقدین عمل کرده و در هیچگاه نتونسته یک عدالت منطقی و سیاسی و قانونی رو اجرا بکنه، در ده‌ها پرونده ناخواسته پذیرفته که فساد مالی و پول کثیف در سیاست ایران در سطوح بالا و در مقادیر بسیار هنگفت وجود داشته. مثلا فقط پرونده محمد رضا رحیمی که توش گفته میشه 170 نماینده مجلس از او پول گرفتن نیست، یا پرونده بابک زنجانی، از پرونده سعید مرتضوی شما بگیرید تا حتی پرونده مهدی هاشمی، تا پرونده آقای کردان، پرونده شهرام جزائری، پرونده شرکت المکاسب که توش آقای امیر اصلانی مدیر عامل وقت بانک ملی و آقای واعظ تبسی محکوم شدن، پرونده محمود رضا خاوری، پرونده آقای کرباسچی که در اون هم باز صحبت از 345 میلیون تومان پرداخت پول به کارگزاران و جناح چپ بود، پرونده فاضل خداداد و مرتضی رفیق دوست، پرونده اخیر 3000 میلیارد تومانی و آقای مهافریدی و امیر خسروی، و نهایتاً موضوعاتی مثل واردات خودرو توسط وزارت وقت دفاع و پرونده‌های دیگه. در تمام این پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی، بخش بزرگ و سهم بزرگی از پرونده این بوده که بخشی از این پول‌های اختلاس شده یا در حقیقت پول‌های کثیف با مقاصد انتخاباتی خرج شده، عمدتاً در انتخابات‌ها دخالت داشته و به فعالان سیاسی یا احزاب سیاسی پرداخت شده. این موضوع به قدری گسترده و جدی و ریشه دار هست که حتی چنین دستگاه قضایی هم مجبور میشه اون رو بپذیره. بنابراین از نظر شکلی و از نظر سابقه تاریخی موضوعی است که مشخصا و به صورت قطعی میتونیم بگیم از دولت دوم آقای هاشمی رفسنجانی مطرح بوده و توسط بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی و حتی موارد سازمان بازرسی یا نهاد بازرسی ریاست جمهوری پذیرفته شده و توسط مطبوعات داخلی ایران افشا شده و در مورد اون فعالان سیاسی داخل ایران صحبت کردند.
ممنون آقای مهدوی آزاد. آقای رحمانی، با این اوصاف حرفایی که آقای مهدوی آزاد زدن، پول کثیف فقط در اختیار اصولگرایان یا این جناح هم حرفی برای زدن داره درباره سهمین بودن جناح‌های رقیب در این پول‌ها؟
در وهله اول، حالا این واژه پول کثیف نه، مسئله حیف میل اموال ملی استراتژی آقای احمدی نژاد بود که هم موفق شد تو انتخابات 1984 آقای هاشمی شکست بده و آقای ناطق نوری ایزوله کنه و در سال 88 با همین استراتژی اومد. الان هم مسافرت های استانیش هم بازم به نظر من با اون 5000 مدیری که آقای داوری مدعیست از نزدیکان آقای احمدی نژاد که از دولت روحانی کنار گذاشتن، اینا مدیران عالی رتبه نظام هستن و برای ورود به مجلس برنامه دارن، در مصاحبه که با سایت آفتاب کرده این قشنگ توضیح داده، جناح مقابل به خصوص جناح احمدی نژاد که به نام دولت پاک دستان اومد اساسا با این شعار اومد. ولی عطل این قضیه به فساد اولین بار شاید هشدارش در مواضع عزت الله صاحبی در نقد سیاست توسعه آقای رفسنجانی بود، همزه آقای مهدوی اشاره کرد از این دوره این شروع شد. ولی جناح مقابل هم داره، منتها نقطه استراتژیک نه، این بار فجایع اقتصادی که بیشتری که ایجاد شده به خصوص از طریق دور زدن تحریم ها و فساد بیشتر و کالای قاچاق 25 میلیارد دلاری و همچنین مثلا اسکله های قاچاق سپاه، الان تقریبا این جناح اصلاح طلب که در این مورد هم یه مدت دستش پر حالا و بازی که دولت داره با این قضیه میکنه. ولی به نظر من جناح مقابل هم داره بازی میکنه. اگر شما به بحث های کیهان توجه کنید، دقیقا داره پول کثیف و ریشش رو میبره میان اصلاح طلب ها و میبره جناح مقابل. میشه که هر دو طرف این بار دستشان در این مورد پره. شاید این بار اصلاح طلب ها و جناح بروکراتیک دست بالاتر داشته باشن به خاطر 8 سال گذشته، زمین که طرف اصولگراها به اصطلاح اصولگراها و طرف طیف چپه پایداری هم اسنادی دارن که میتونن رو کنن. من تأکید میکنم شایعاتی که الان به وجود اومده برکناری آقای احمدی مقدم یا فشاری که الان رو شهرداری هست برای حساب پس دادن، در حقیقت میشه گفت آقای هاشمی و طیف بروکراتیک دولت دارن خیلی حساب شده با برو کردن پرونده های جناح مقابل که خیلی بیشتر هم هستش و مبالغ هم خیلی هنگفتره، وارد یک بازی فشرده شده. این مسئله فساد و پول کثیف در افکار عمومی جامعه ایران به شدت حساسیت داشت تا بتوانن حتی به یک حربه در انتخابات داشته استفاده کنن. پس میگه که دو طرف مدارکی از هم دارن، ولی 8 سال گذشته آقای احمدی نژاد پرونده تاریخی برای جناح مقابل ایجاد کرده، یعنی جناح به اصطلاح اصولگرا، و این سرگردانی کاملا مشخصه. و اگر آقای هاشمی بخواد یه مقدار بیشتر بازی کنه، ما خواهیم دید پرونده های بسیار بیشتری رو خواهد شد.
آقای برزین، حالا با توجه به این حرفایی که آقای رحمانی و آقای مهدوی آزاد زدن که دو جناح میتونن همدیگر رو متهم بکنن به استفاده از پول کثیف در انتخابات و چنین کاری رو کردن و خواهند کرد، نگاه دو جناح به تأثیر اونچه پول کثیف در انتخابات نامیده شده چه تمایزی با همدیگه داره؟
آقایون به سابقه مسئله فساد اشاره کردن، من یه مقدار به مسئله جاری اشاره میکنم و در شرایط جاری به نظر من میرسه که تفاوت عمده اینه که اعتدالیون و اصلاح طلبا موضع تهاجمی دارن و اصولگرایان موضع دفاعی گرفتن. در جبهه طرفداران دولت مسئله فساد مالی یکی از محورهای اصلی تبلیغات شده امروز، یعنی روزی نیست که یکی از ده ها روزنامه این گروه مقاله‌ای در مورد فساد مالی منتشر نکنه. اعتماد به نفسشون هم بالاست و لحن طلبکار دارن، هم ستون نویساشون فعالن و هم سیاستمدارانشون مرتب حرف میزنن. اگه به خاطر داشته باشیم، اول اسفند بود که وزیر کشور آمد و گفت که پول تجارت مواد مخدر وارد حوزه سیاست و انتخابات میشه و طی این دو ماه گذشته مسئله ابعاد جنجالی پیدا کرده.
و حرف طرفداران دولت اینه که مخارج انتخابات هر کاندیدا حدود 400 میلیون تومانه. به همین خاطر یک عده میان مخارج تبلیغات یک کاندیداد رو میپردازن، وقتی پیروز شد او رو در جهت منافع مالی خودشون هدایت میکنن. طرفداران دولت البته مشخصا اسم کسی رو نمیارن، ولی به طور کلی و تلویحا منظورشون جریان اصولگراها هستن. راه حلی هم که پیشنهاد میکنن اینه که مقررات مشخص‌تر و شفاف‌تر بشه و در مورد تمام فعالین اعمال بشه. خب در چنین شرایطی اصولگراها در برابر این تهاجم موضع دفاعی گرفتن، چرا که به نظر میرسه یک نقطه ضعف و یک ضربه پذیری احساس میکنن. علتش هم قاعدتاً اینه که چند دوره مجلس دستشون بوده، تعداد بیشتری نماینده دارن و به همین خاطر فساد مالی قاعدتاً و طبیعتاً بین اونها باید گسترده‌تر باشه. اما اصولگراها در این جدل تلویحا میگن که موضوع پولهای کثیف از نظر اونها دنباله به اصطلاح فتنه 88 و برای تاثیرگذاری بر انتخابات پیش رو هست. به عبارت دیگه موضوع فساد مالی یک حربه انتخاباتیه که طرفداران دولت استفاده میکنن که رقبای خودشون رو زیر سوال ببرن، به چالش بکشن، پایگاه اجتماعی اونا رو تضعیف بکنن و انتخابات رو از دستشون بگیرن. این تفاوت دو تا جناح هست، یکی تهاجمی و یکی دفاعی در شرایط موجود.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
ممنون آقای برزین. آقای مهدوی آزاد، همونطور که آقای برزین اشاره کردن، مثلا در روزنامه جوان نزدیک به سپاه به تازگی نوشته بود که بازی با پول کثیف حربه جدید اصلاح طلبانه برای زیر سوال بردن سلامت انتخاباتی رقیب، به چالش کشیدن اصولگرایان و تضعیف پایگاه اجتماعی اونا. پایان نقل قول. برنامه اصلاح طلبان حالا برای جذب آرا چیه؟
ببینید، هم نکته که آقای برزین فرمودند خیلی دقیقه و هم نکته که آقای رحمانی فرمودند. اصل حرف این هست که مسئله مبارزه با فساد مالی و پولهای کثیف و دخالتش در انتخابات یک تاکتیک همه جانبه توسط اعتدالگرایان و طرفداران دولت وقته. هم حضور آقای هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی در رأس پیگیری این پرونده، هم دخالت خیلی جدی و توأمان وزیر کشور دولت و وزیر دادگستری دولت به رغم اختلاف نظرهای سیاسی که دارن در این پرونده، حضور خیلی جدی آقای ترکان و اظهار نظرهاش و حضور رسانه‌های دولتی نشون میده که یک پروژه به وضوح متعلق به دولت هست. اصولگرایان البته دارن نعل وارونه میزنن، یعنی میگن که این دک دغدغه اخلاقی نیست، یک بازی سیاسی است. اونها باید پاسخ بدن که چه دغدغه اخلاقی باشه چه نباشه، آیا چه انفسادهای اتفاق افتاده یا نیافتاده. موضوع این هست که در دوران آقای احمدی نژاد هرچند عددهای مختلفی گفته میشه، اما تقریبا اتفاق قول وجود داره که 120 میلیارد دلار از درآمدهای بادآورده نفتی در زمان محمود احمدی نژاد توسط این طیف خارج شده از دولت و نیست. این حجم سنگین پول قطعاً در انتخابات‌های بعدی، مخصوصاً انتخابات پیش روی مجلس، چه در قالب سایت رسانه و تبلیغات، چه در قالب اقدامات ایزایی برای تخریب اصلاح طلبان، چه در قالب خرید رأی، قطعاً وارد انتخابات خواهد شد. مخصوصاً اینکه الان جناح تندرو خودش رو در آستانه تضعیف شدن می‌بینه و در آستانه پیگرد قضایی. حرف آقای ابراهیمی درسته، سعی میکنه دولت یه استراتژی چند جانبه رو پی ببره. در جهت اول سعی میکنه آروم آروم با مطرح کردن اینها در واقع جناح تندرو رو ضعیف کنه و مردم بشناسونه. اینجا آقای ترکان قبلا گفته بود که ما سعی میکنیم از چند ماه مونده به انتخابات موضوعات رو مطرح کنیم و هنوز چیزی نگفتیم. در لایه دوم سعی میکنه مانع از خرج شدن این پولها در انتخابات بشه یا حداقل فرآیندش رو ضعیف بکنه. و در لایه سوم سعی میکنه قدرت تحرک رو از افراطیونی که این حجم سنگین پول رو دارند بگیره تا بتونه مانع از این بشه که مجلس رو هم در اختیار خودشون بیارن. این تاکتیک همه جانبه، هم تاکتیک تبلیغاتی است و هم تاکتیک قانونی و نظارتی. یعنی تو این زمینه نگاه میکنیم، مقامات رسمی سعی میکنن بیشتر دستگاه قضایی رو بکشونن، مانع از واکنش های جدی آیت الله خامنه ای بشن، هرچند که نشانه جدی هم ما نداریم که آیت الله خامنه ای از روند مبارزه با فساد حمایت کرده باشه، اما حداقل سنگ اندازی خیلی جدی هم مقابلش نکرده و نمونهش محکوم شدن محمد رضا رحیمی است که خودش رو معاون اول نظام خوانده بود. فکر نمیکنم اصلاح طلبان و اعتدالگرایان در این وضعیت و در آستانه انتخابات قدرت تحرک بیشتری داشته داشته باشن و کار بیشتری بتونن بکنن. همین حجم پول، هم دستگاه‌هایی که جناح تندرو در اختیار داره، سپاه پاسداران و شورای نگهبان گرفته تا مجلس فعلی، صدا و سیما و غیره، مانع از این میشه که اصلاح طلبان و اعتراض‌گران بتونن کار بیشتری بکنن جز اینکه الان انجام میدن.
بسیار خوب. آقای رحمانی، در ارتباط با بحث پول کثیف در موزه‌گیری دولت و حامیانش، آیا میتوان نتیجه گرفت که مبارزه با فساد مالی میتونه محور عمده برنامه انتخاباتی حامیان دولت و اصلاح طلبا باشه، یا یعنی که ممکنه محورهای دیگه‌ای باشن که از این مهمتر باشن در برنامه انتخاباتی اصلاح طلبا و حامیان دولت؟
ببین، اولا که الان یک آرایش میان منسجم میان اصلاح طلبان نیست. اختلاف زیادی بین شورای هماهنگی اصلاحات با مشاوران آقای خاتمی هست، اختلاف بین کارگزاران هست، حتی با جناح آقای روحانی. ولی یک نکته باید دقت کرد، این پول قاچاق مواد مخدر و پول کثیف یک انتخاب بوروکراتیک هوشمندانه است که به نظر من میخواهد طیف راست سنتی از طیف افراطی جدا کنه. مؤتلفه از این پول مواد مخدر سود نمیبره. به عبارتی یک حالی آقای رحمانی فضلی به طیف آقای لاریجانی و طیف آقای ناطق نوری داده که بتوانند در این انتخابات بین این طیف تندرو راست و طیف راست سنتی فاصله بندازند. یعنی این خوشمندانه است. از یک طرف در این شعار فساد بوروکراتیک یه مقدار فراموش میشه، میره رو فسادهای عمده. این یه مسئله از خود به خود یک مسئله انتخاباتی است. از یک طرف دیگه این پول بخشش در دست هواداران احمدی نژاد، همین آقای احمدی نژادی که برادران قاچاقچی، وقتی با اسکله های سپاهی اواخر به جایی نرسید بس برادران قاچاقچی توجه کرد، میشود که سمتگیری فعلی دولت و مقامات دولتی زدن اون علنی ترین و به اصطلاح فاسد ترین بخش پول کثیفه که میتواند به اصطلاح یه مقدار رانت هایی که در کل حاکمیت پخش میشد رو یه جاهای غمزه‌این کنه. ولی از این طرف باید بدانید این شعار برای جامعه که طبقاتی شده، مردم فقیرتر شدن، به شدت جذابیت داره، همچنین برای روشنفکرها. منتها باید دید که آیا دولت بوروکرات میتواند اینو به شکل هیجانی در انتخابات وارد کنه. به نظر من این قسمت شاید آقای هاشمی و طیف اصلاح طلبا بدانن بکنن. دقت کنیم، مشکل مردم اقتصادی است و همین موضوع کمیسیون اصل 90 مجلس که گفت بورسی ها اشکال نداره، بزرگترین ضربه به آرای رأی همین اعضای همین مجلس فعلی خواهد بود، چون جامعه در حال حاضر به وضع معیشت خودش و مشکلات اقتصادی خودش بسیار حساسه و وقتی درک کنه مثال فلان آقازاده پرشه سوار شده و به فلانی منتسب هست، 100% او جناح ریزش آرایی شدیدی خواهد داشت. میشد گفت یکی از شعارهای اصلی انتخابات آینده مانور رو مسائل مالی خواهد بود، چون مشکلات اقتصادی و مالی مردم ایران رو به افزایشه. و همچنین که آقای برزین گفت، بعد این بار میشود گفت اینا دست بالایی دارن در حمله به جناح راست افراطی. ولی یه چیزی هم باید در نظر گرفت، کسایی که در انتخابات مجلس ایران خبره باشن، در شهرهای کوچیک اگر پول بدهی میدونی رأی بخری، یعنی اینم میدان بازی سپاه و جبهه پایداری و حتی طیف آقای احمدی نژاد که میشود گفت یک بازی هیجان انگیز خطرناکی
به صورت انتخابات مجلس
در پیش روی جامعه ایرانه.
آقای برزین، با این گفته آقای رحمانی موافقید که تاکید بر پول کثیف به اندازه جذاب هست که آرای انتخاباتی زیادی رو جذب حامیان دولت و اصلاح طلبا بکنه در انتخابات آینده مجلس؟
استنباط من اینه که طرفدارای دولت سعی میکنن ضعف‌های خودشون رو تشخیص بدن و در جهت رفع اونها اقدام کنن. یعنی اعتدالیون و اصلاح طلبان مشکلات زیادی دارن. اولا باید با بحران ناشی از انتخابات 88 دست و پنجه نرم کنن. دیگر اینکه از محدودیت و ضعف تشکیلاتی رنج میبرن و به اضافه باید راه حلی برای مشکل رد صلاحیت ها هم پیدا بکنن. به همین خاطر و به خاطر این مشکلاتی که اعتدالیون و اصلاح طلبا بر مبنای تجربه 92 حول یک برنامه حد اقلی به نظر من به ائتلاف رسیدن و استراتژی خودشون را هم شهرستان گرایی و عدم تمرکز گذاشتن و میخوان از چهرهای به اصطلاح جوانتر و کمتر شناخته شده تر استفاده کنند و حمایت کنند. همونطور که میدونید متاسفانه مشکلات عقب ماندگی سیاسی در ایران به قدری مزمنه که جناح‌های سیاسی قدرت ارائه یک برنامه مدون و واقع بینانه رو اصولا ندارن. یعنی یک مانیفستی، یک دفترچه‌ای، یک لیست از وعده‌های معین و مشخص ارائه بدن که بر مبنای اون گفتار و رفتارشون سنجیده بشه. به همین خاطره که باید از گفتارها و حرفهای کلیشون حدس و گمان زد که برنامه انتخاباتی اینها چیه. و مهمترین و جذابترین وعده‌ای که به نظر من اعتدالیون و اصلاح طلبان در شرایط حاضر دادن و میدن، حل مسئله هسته‌ایه که از اون بتونن به عنوان یک زیربنای حل مشکلات اقتصادی و تضعیف افراطیون جناح‌های سیاسی استفاده کنن. یعنی اگر امضای آقای ظریف پای توافق هسته‌ای بنشینه و تحریم‌ها کنار گذاشته بشه، دولت فرصت مقابله با مشکلات اقتصادی رو پیدا می‌کنه و دست تندروها رو از قوه مقننه احتمالاً قطع خواهد کرد. یعنی حل مسئله هسته‌ای پل پیروزی برای مرحله بعدی طرفداران دولت در شرایط حاضر هست. یک برنامه دیگه یه هم که به نظر من مؤثره اینه که افکار عمومی تشویق بشه، نشاط روانی تشویق بشه، این روحیه امید تشویق بشه. این در برابر خشونت طلبی و جنگ طلبی و کینه پروری و دنیا ستیزی که بخشی از سنت انقلابی جمهوری اسلامی هست. و به نظر من تشویق روحی جوان و آینده دیگر و مصلحت اندیش اصلاح طلب و اعتدالیون رو در انتخابات پیش رو تقویت خواهد کرد.
آقای مهدوی آزاد، حالا محورهای برنامه تبلیغاتی اصولگراها برای انتخابات مجلس از همکنون روشنه؟
ببینید، محورهای تبلیغاتی مجلس همیشه تابع یک فرمول تاریخی بوده و تابع از دولتی که بر سر کار هست. در مجلسی که بعد از دولت آقای هاشمی تشکیل شد، نمایندگان رأی آوردن که شعار سازندگی میدادن. مجلس بعد از آقای خاتمی، یعنی مجلس شوم، با توسعه سیاسی نمایندگان به قدرت رسیدن. در احمدی نژاد با شعار عدالت اجتماعی و قطعاً در دولت آقای روحانی شعاری که بهبود سیاست خارجی رو داده باشه، بهبود اقتصادی و باز شدن فضای نسبی، یعنی مقابله با فساد میشه تاکتیک اصلی اصلاح طلبان. در جناح اصولگرایان به عنوان بازنده فقط میتونن اقدامات تدافعی داشته باشن. آنچه که الان از جناح اصولگرایان برمیاد، سعی میکنن بگن که گشایشی در وضعیت اقتصادی نشده، سعی میکنن دستاوردهای سیاست خارجی رو زیر سوال ببرن و بگن همه امتیازات رو دادیم و در واقع تمام شعارهای دولت رو بی اثر بکنن. آنچه که مجموعاً به نظر میرسه این هست که جناح اصولگرا مانند دوره‌های قبل سعی میکنه فقط تاکتیک تخریبی داشته باشه و پیروزی خودش رو بیشتر از طریق شورای نگهبان و رد صلاحیت رقبا یا تبلیغات دستگاه‌های حکومتی و دخالت دستگاه‌های مانند بسیج و سپاه تضمین بکنه. تصور نمی‌کنم جناح اصولگرات در وضعیتی باشه، مخصوصا اصولگران تندرو، که بتونه شعار مردم پسندی بده و بتونه رأی قابل ملاحظه‌ای رو به دست بیاره.
ممنون آقای مهدوی آزاد. آقای رحمانی، شما چی فکر می‌کنین؟ آیا اصولگراها برنامه مثبتی هم دارن که ارائه بدن برای جذب آرا به نفع خودشون در انتخابات آینده مجلس؟
این بستگی به طرح ناکارآمدی دولت در مورد اقتصاد به نظر من. یک، دو، مسئله توافق هسته‌ای اگر به نتیجه نرسه میدان مانوری جناح اصولگراست، منتها اینا هنوز با هم هماهنگ نیستن چون دیدار سرانشان هم هنوز به نتیجه نرسیده. ولی یک نکته تجربه انتخاباتی منه، در جاهای کوچک وام‌های 5 میلیونی و 20 میلیونی آقای احمدی نژاد به روستاییان که اکثرا برنگشته هم یکی از صندوق‌های رأی که میتواند یک اقلیت قدرتمندی رو در مجلس به نفع اصولگراها بیاره، چون این 8 سال جامعه ما بسیار عقب رفته. ولی نکته مهم و اتفاق مهم در ائتلاف شهرهای بزرگ و شهرهای متوسط رو خواهد داد که اینجا به نظر من اصلاح طلبان دست بالا دارن، ضمن اینکه این بار خواسته اصلاح طلبان تقریبا حداقلی است و با رد صلاحیتی که شورای نگهبان ایجاد خواهد کرد، بسیاری از اصلاح طلبان ناچارن با هم با اعتدالیون در ظاهر اجماع کنند. منتها هنوز باید آینده رو دید. ولی این نکات هم با توجه داشت که انتخابات مجلسیان دو سه وجه متفاوت داره، شهرهای بزرگ، شهرهای متوسط و شهرهای بسیار کوچک و حوزه های کوچک.
آیا برزین، شما چه فکر میکنین؟ آیا اصولگراها میتونن این بار با شعارهای نظیر مثلا آوردن نفت بر سر سفره مردم یا مهرورزی با بندگان خدا که محمود احمدی نژاد مبتکرش بود، با شعارهای مثبت هم وارد انتخابات مجلس بشن؟
ببینید، تاکنون اصولگراها در حوزه سیاست داخلی نخبه‌گرا بودند، در برنامه فرهنگی محافظه‌کار بودند، در سیاست خارجی تهاجمی بودند و به نظر من هیچ یک از این مواضع در شرایط جاری براشون رأی غیر سنتی رو جمع نخواهد کرد. به نظر من اصولگراها دو راه حل دارند، یکی اینکه خط پاپولیستی و عوام‌گرایی و طبقاتی احمدی نژاد رو احیا بکنند و یا اینکه کاملا برن زیر بیرق نیروهای معتدل اصولگرا مثل قالیباف و علی رایجانی و نوعی تحول طلبی رو در ساختار فکری اصلاح طلبی بپذیرن، ولی اصولگراها نتونستن تا به حال یک چنین تصمیمی رو بگیرن و به همین خاطر احتمال داره نتونن آرای توده‌های مردم رو جلب بکنن و در چنین شرایطی مجبور میشن که تمرکز کنن روی رأی سنتی خودشون و از خیر رأی شناور خاکستری غیر جناحی بگذرن، و اگر چنین بشه اونها در شهرهای مذهبی و شهرهای سنتی کوچک نفوذ خواهند داشت و رأی خواهند برد، ولی مجبور میشن با نمایندگان غیر جناحی از حوزه های دور افتاده تر ائتلاف بکنند.
با سپاس از شما آقای سعید برزین، آقای تقی رحمانی و آقای مهدی مهدوی آزاد، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
قصه اینترنت ملی چیست؟ محدودیت‌های جدید برای کاربران ایرانی یا تسهیلاتی برای خدمات اینترنتی؟
یکی از تصمیمات این دولت ایجاد شبکه ملی اطلاعات.
شبکه ملی اطلاعات زیر ساخت فضای مجازی کشور.
سرعت دسترسی کاربران به اینترنت در شبکه ملی اطلاعات 10 برابر خواهد شد.
این هفته با من مهدی احمدی در برنامه دات‌کام همراه باشید تا با هم داستان شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی را مرور کنیم.
دات کام، یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.